أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره قاعده لا حرج بود. یک بحثی فقها درباره معنای حرج و عسر و ضیق مطرح کردند تا به این سوال پاسخ بدن که حرج در آیات و روایات شریفه مقصود مطلق حرج است، مطلق ضیق است، یا ضیق شدید و عسر شدید مقصود هست. اگر خاطرتون باشه گفتیم که قطعا مقصود مالایتاق نیست، چون نفی تکلیف مالایتاق حکم عقلی است و نیاز به آیه و روایت نداره. و این هم گفته شد که بعضی از تکالیف یک حرج و مایی دارن. به هر حال آدم وقتی صبح قبل طلوع آفتاب از خواب بلند بشه، وضو بسازد، اگر از سادات اولاد پیغمبر باشد خب باید بره به هر حال تطهیرهای دیگری هم انجام بده و در نهایت بیاد نماز بخواند، خب این یک حرج و مایی دارد. اما این نوع حرج هم قطعا منتفی است. اما آیا ضیق عرفی یا ضیق شدید عرفی کدامی که از اینا مقصود محل نزاع اینه؟ مرحوم نراقی در عوائد الایام، ملا احمد نراقی در عوائد الایام صفحه 184 به بعد، بین مفهوم عسر و ضیق گفته نسبت عموم و خصوص مطلق است. یعنی عسر بر هر سختی، بر هر شدتی صادق است، اما ضیق فقط در نهایت سختی و شدت صدق می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که عسر یک مرتبه ضعیفتر از ضیق است. یعنی ضیق و معنای عسر شدید گرفته و عسر مرتبه ضعیف از ضیق است. و بعد در ادامه میگه عرف هم بین واژه عسر و واژه حرج یه تفاوتی قائله، چون حرج رو به معنای ضیق گرفته و عسر با حرج تفاوتی دارد. و بعدش هم خب میگه مراتب تکلیف از نظر عقل 4 مرتبه دارد: مرتبه تکلیف مالایتاق، مرتبه تکلیف حرجی که به حد مالایتاق نرسیده، مرتبه تکلیف عسری، مرتبه تکلیف یسری. این 4 مرتبه رو هم ذکر کرده و میگه در این که تکلیف مالایتاق از نظر عقل و شرع منتفیس جای بحث نیست، تکلیف یسری هم که عرض کنم شک و شبهی درش وجود، در جواز تکلیفش وجود نداره، میمونه مرحله عرض کنم خدمت شما تکلیف عسری و تکلیف حرجی، این محل بحثه. و میگه با این که به هر حال در لغت فرق است بین اینها، از نظر عرفی فرق است بین اینها، ولی ادله‌ای که وارد شده بل لا حرج شامل هر دو می شود. یعنی تکلیف از امور حرجی و عسری منتفی است. بعد خب دیگه حالا توضیحات دیگری هم دارد و بحثای مختلفی که مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خونساری و اینا هم در این باب ذکر کردن. مرحوم آقای حکیم تعبیری که از حرج و عسر می کند میگه مشقت لا یقدم علیها العقلا، یه سختی که عقلا برای انجامش دیگه اقدام نمی کنن. یا به تعبیری مما لا یتحمل عادتن، این لا یتحمل عادتن یعنی در مقام عرف عام برای عرف عام تحمل پذیر نیست، نه اینکه امکان ندارد. پس بنابراین این یه بحث که ما قبلا هم در باب صحبت کردیم، البته اگر در مصداقی یا در مفهوم حرج برها روشن نشد در آیه منظور چیه و اجمال در مفهوم حرج شد و دوران بین مفهوم موسع که مطلق زیق رو شامل بشود یا حرج شدید و زیق شدیدی که لا یتحمل عادتن، اگر این پیش آمد اینجا چیکار باید بکنیم؟ در مواردی که ابهام هست، یعنی ابهام و اجمال در مفهوم هست، خب اینجا بعضی ها گفتن حکم به اطلاق و توسعه مفهوم داده می شود و لا حرج بر این اساس برداشته می شود. بعضی ها میگن نه، ما باید به قدر متیقن تمسک کنیم. لذا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون این قاعده لا حرج حاکم بر ادله اولیه مثل اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام اینا هست و در واقع تخصیص میزنه ادله عامه را، بنابراین اگر اجمالی پیش آمد که آیا حرج شدید مقصود است یا مطلق حرج هست، اینجا اجمال در مفهوم دوران بین اقل و اکثر است و قاعده این است که ما به قدر متیقن یعنی اقل اکتفا کنیم، یعنی فقط حرج شدیدی که لا یتحمل عادتاً از ادله اولیه خارج می شوند. توجه دارید حتی مرحوم آیت الله عظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اومده از قاعده مطلق و مقید استفاده کرده، حمل مطلق بر مقید کرده. جالبه، میگه آیه لا یرید بکم العسر مطلق حرج رو بیان میکنه، آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج حرج زیق شدید رو شامل میشه، چون حرج یه مرتبهش از نظر زیق شدیدتر از عسر است. خب یه مطلق داریم به نام عسر، یه مقید داریم به نام حرج یعنی حرج شدید. اینجا در واقع مطلق رو بر مقید هم میکنیم، میگیم مقصود زیق شدید هست. پس بنابراین یا تکلیف روشن است، یعنی میگید نه ما از حرج مطلق زیق رو میفهمیم، عسر هم که روشنه که معنای مطلق زیق است و ابهامی در این نیست. اگر برای کسی ابهامی نیست و مطلق زیق استفاده میشه مثل نظر حضرت امام و برخی از شاگردان ایشون، حتی آقازاده آی فاضل لنکرانی در قاعده لا حرج ایشون مطلق زیق رو گرفته، نظر والد معظم خودش رو قبول نکرده، میگه از ادله نشون میده که به هر حال منظور از حرج یعنی زیق و این که بیان مقیدش کنیم به لا یتحمل عادتا هیچ وجهی نداره. بعد استناد به کتاب امام، نظر امام هم میکنه، حضرت امام در کتاب طهارت جلد 2 صفحه 73 هم همین نظر رو بیان کرده. مثلا حتی گاهی قد فرض کنید آب در وضو باعث خشکی پوست میشه، یه وقت باعث ترکیدگی میشه، خب این ضرره، روشنه لازره شامل حالش میشه. یه وقتا نه، باعث میشه پوست خشک بشود، اینجا لا حرج جاری است. این فتوایی است که بعضی فقها حتی مرحوم عاصد محمد کاظم یزدی در العروه الوثقا با تعلیقاتی که بعضی از فقها داشتن در جلد دو همین رو امام هم همین فتوا رو داده که وقتی گفته می شود حرج یعنی مطلق زیق، عسر و حرج از نظر معنا شناختی تفاوتی ندارن. شعار مقدس به قرینه اینکه اسلام دین سهل و سمح است برمیاد که مقصود مطلق حرج هست. من اینو تمام کنم، جنبندی کنم. پس این اگر ما از ادله مختلف مثل روایات سهل و سمحه، مثل سایر آیات و روایاتی که در این زمینه است، ما عسر و حرج رو به یه معنا گرفتیم، مطلق و مقید ندانستیم، اجمال در مفهوم حرج رو قائل نشدیم، خب روشنه دیگه، هر جا مطلق حرج شد ما نفی حکم میکنیم. اگر نه کسی گفت ابهام دارد مفهوم حرج، یا حرج و اصل مطلق و مقید است، خب همون نظری که گفته شد، یعنی ما باید به قدر متیقن رجوع کنیم، مطلق رو بر مقید حمل کنیم و بگیم مقصود زیق شدید است. من خودم شخصا نظرم اینه، مجموع ادله رو اگر بررسی کنیم چنین استفاده ای رو میکنیم که منظور مطلق زیق هست. برای اینکه این مطلب عرض کنم روشن بشود، من دوستان رو ارجاع میدم به کتاب القواعد العام فی الفقه المقارن از مرحوم سید محمد تقی حکیم که قاعده لا ضرر رو، قاعده لا حرج رو، چند تا قاعده رو تو این کتاب ذکر کرده. در صفحه 141 این کتاب که المجمع العالمی لأهل البیت این کتاب رو چاپ کرده، ایشون عرض کنم خدمتتون در صفحه 141 میگه الفرع الاول، اصل قاعده رو که میگه المبحث، یعنی عنوان اصل بحث اینه، الفصل الثانی قواعد الحرج و ما یلابسها و یتضمن مبحثین، المبحث الاول قاعده لا قاعده لا حرج، المبحث الثاني القواعد التي تلابس قاعده لا حرج. المبحث الاول که قاعده لا حرج و ما يلابسا و الحديث انها يقع في مطلبين، المطلب الاول قاعده لا حرج، المطلب الثاني ما يلابس القاعده من الاحكام. المطلب الاول قاعده لا حرج و الحديث حول هذه القاعده يقع ضمن فروع، الفرع الاول مستر القاعده، الفرع الثاني مدلولها، الفرع الثالث حجيتها، الفرع الرابع شبهات حول القاعده، الفرع الخامس مجالاتها في الفقه. وقال الفرع الاول که مستر القاعده است، میگه مستر القاعده من الكتاب العزيز، تمسک میکنه به سوره حج آیه 78 و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و آیه 6 سوره مائده و ان کنتم مرضا و علی سفر او جا احد منکم من الغائط و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. و دلیل سوم آیه 185 سوره بقره است، و من کان مریضا و علی سفر فعده من ایام اخر یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، و آیه 286 سوره بقره ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. به هر حال یهودیا احکام سنگین و سختی برشون بار شده بود و دعای پیغمبر اکرم این بود که این شریعت شریعت سهله و سمحه باشه، سختی بر مردم و مسلمان ها بار نشه. خب این آیات و آیات دیگر، حالا اینجا ایشو چهار تا آیه بعد میگه مستر القاعده من السنت النبویت شریفه وردد لفظت العاص و الحلش و سنت النبوی الشریفی جملت روایات عن النبی و رواه عن. خیلی انصافا زحمت کشیده مرحوم های حکیم، حاسد محمد تقی حکیم میفرماید که روایاتی که از ابوذر غفاری است، ابو هریره، جابر ابن عبدالله انصاری، حذیفه ابن یمان، عبدالله ابن عمر ابن عاص، سعد ابن مالک، اسامه ابن شریف، عبدالله ابن عباس و غیره. و قد اخرجها البخاری فی صحیحه و مسلم فی صحیحه و احمد فی مسنده و ابن ماجه فی سننه و ابو داوود فی سننه و ترمذی فی سننه و نسائی فی سننه و طبرانی فی معجمه و طبری فی تفسیره و غیره. این همه را آدرس داده که مثلا صحیح بخاری کتاب الایمان، کتاب الایمان، باب الدین، الدین و یسرا، صحیح مسلم کتاب حج، مسند احمد ابن ما، این همه را آدرس داده. بعد داره ففی صحیح البخاری فی عتبه ابن مسعود عن ابی هریره قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبی دعوه و احریقوا على بوله سطلا من ماء او ذنوبا من ماء فانما بعثتم مؤثرین ولم تبعثوا مؤثرین. خیلی راحت اینو تطهیرش کردن با یه سطل آبی. و رواه ترمذی فی سننه و نسائی فی سننه و فی مسند احمد اخبرنی سعید انه سمع حذیفه ابن یمان. و این روایتی رو ذکر میکنه که باز بر یسر بودن دین دلالت داره. و روایت دیگری الحنیفه سمحه، یا عایشه از پیغمبر سوال کرد تفسیر ما جعل علیکم فدیه من حرج، پیغمبر از زیق. یا باز ابن عباس از رسول الله نقل میکنه ان الله شرع الدین فجعله سهلا سمحا واسعا ولم یجعله زیقا، نفرموده زیقا شدیدا. این روایات رو از، یعنی روایاتی که دلالت داره بر حنیفیه و سمحه بودن دین اسلام و اینکه روایات از پیامبر تفسیر حرج به زیق کرده، این روایاتی است که البته در مرام اهل سنت هست، اصحاب نقل کرده. روایات بعدی رو از سنت اهل بیت نقل میکنه مستر القاعده من سنت اهل البیت علیهم السلام وردت احادیث العسر و الحرج من سنت اهل بیت عن علی و علی ابن الحسین و ابی جعفر الباقر و ابی الحسن موسی ابن جعفر و ابی جعفر محمد ابن علی و رواه عنهم زراره ابن عیه محمد ابن مسلم ابو بصیر فضیل ابن یسار عبدالاعلا مولا آل سام جمیل ابن دراج صدیر یا صدیر عبدالله ابن میمون ابن قداح محمد ابن مؤثر محمد ابن عیسی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و غیره. و قد اخرجه الکلینی فی الکافی و صدوق فی من لا یحضر الفقی، درستش اینه فی کتاب، چون کتاب اسم کتابه، کتاب من لا یحضر و توصی فی الاستبصال و تعذیب و غیره. بعد از کافی روایت رو نقل میکنه درباره همین غسل. بعد در روایت والحرج از زیق در روایت کافی جلد 3 صفحه 30 از استفسار توسی هم باز نقل کرده که فإن الدین لیس بمزیقن، در تهذیب شیخ توسی باز همین معنا آمده. در بازی روایت دیگه از ابن ابی عمر عن جمیل ابن دراج در تهذیب شیخ صدوق هست، شیخ توسی هست. و هاکذا همینطور روایات رو ذکر میکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که مستر قاعده رو به این شه. این حالا من بخواستم چه استفاده بکنم، بخواستم این استفاده رو بکنم که از روایات مختلف برمیاد که مقصود اولا حرج معناش روشنه، ثانیا حرج به معنای زیقه، اجمالی در مفهوم حرج نیست، نیازی نیست به اقل و اکثر دبرم به اقل و اکثر تمسک کنیم، و اصلا ظهور روایات از نفی عسر و نفی حرج ظهور در ترادف معنایی است، اصلا ظهور در اطلاق و تقیید نداره. بنابراین مقصود مطلق حرج هست، اما عرض کردم حرجی که نه در این حدی که آر مثلا میگه صبح سختش از خواب بلند بشه یه وضو بگیره، خب سختش، خب این که حالا وقتی بلند شد وضوی ساخت دیگه راحت میشه، توجه دارید؟ یعنی میخوام بگم این نوع موارد عرفش متشرع، دقت کنید، عرف متشرع اینا رو حرج نمیداند، ولی مقصود از حرج مطلق حرج و مطلق زیق هست. این نکته اول که خواستیم بحث رو تکمیل بکنم. برای دوستان اگر نکته‌ای دارم بفرم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
حالا دو تا به عبارت سوال دارم حبیبی. داری یکی که فهمیدین عقص رو دردن و هم به مطلب و مقید به نظرتون درسته، در حالی که به نظر من این اصلا با هم جمع نمیشه. عقص به قدر مطلبن فرع اجمال، هم مطلب و مقید فرع ظهوره.
نه دو تا دیدگاه بود، این دو تا رو نگفتم یه نفر گفت، گفتم بعضی ها گفتن اجمال است در معنای حرج، و چون اجمال است در اجمال مفهومی است که آیا مقصود از حرج زیق شدید است یا مطلق زیق است، اجمال مفهوم دوران بین اقل و اکثره. قاعده هم اینه که بر قدر متیقن که اقل است باید اکتفا بشه، یعنی حرج شدیدی که لا یتحمل عادتا. این از ادله اولیه خارج میشه، عرض کنم، یعنی ادله اولیه مقید میشه به چنین حرجی. ما بقیه تکالیف حرجی تحت همون عموم ادله اولی باقی میمانن. این یک نظر. نظر دیگر، نظر مرحوم شیخون الاستاد حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی بود که میگو لا یرید و بکم العس، عس مطلق حرج و سختی است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج یعنی روشن معناش، یعنی حرج شدید، زیق شدید. و اینجا چون دو تا دلیل بر نفی حرج آمده، یکی مقید یکی مطلق، مقید تقیید میزنه مطلق را. دو تا بیان بود برای اثبات این که آنچه از ادله اولیه خارج می شود زیق شدید است، که ما هیچ کدوم قبول نکردیم به این توضیحاتی که دادیم. نه اصلا عرض کردم اصلا ظهور عسر و حرج یکسانه، یعنی اصلا این وقتی مجموعه ادله رو نگاه می کنیم مطلق مقید فهمیده نمیشه تا بعد نیاز به تقیید باشه.
حالا نکته دوازا به لحاظ اون مالایوتاب قبول داریم ما یک مالایوتاب عقلی داریم یک مالایوتاب عرفی؟
خب بله، اون مالایوتاب عرفی میشه همون زیق شدید. ببین مالایوتاب عقلی که حسن قوه عقلی ردش میکنه، اون از محل بحث خارجه، اون روشنه. یه مالایوتاب عرفی هست که همین زیق شدیده. میخوام بگیم ادله شرعیه هم مالایوتاق عرفی رو نفی میکنه هم زیق عرفی رو، ولو این زیق مالایوتاق عرفی تلقی نشود.
نه از ما اگه مالایوتاق عرفی ها زیق شدیده است، پس اینا اگه حرج رو زیق شدید میدونن اصلا نباید تفاوت قائل باشن بین حرج و مالایوتاق.
مالایوتاق عرفی با حرج یکیه از نظر اونها، ولی مالایوتاق عقلی از محل بحث تخصصا خارجه.
شما اول فرمایش که فهمیدین ما قبلا تذکر دادیم که نه روشن که هر چیزی غیر از مالایوتاق
عقلی عرض کردم. لذا گفتم ما دلیل عقلی بر نفی مالایوتاق عرفی نداریم. دلیل عقلی دلالت میکنه بر نفی مالایوتاق عقلی، که تخصص از محل بحث
بود. اون که مالای اتاق عرفی رو شامل میشه دیگه.
بله دیگه عرض کردم، مالای اتاق عرفی یعنی در واقع عرف تشخیصش اینه، میگه تحمل بران نیست. توجه، عرف میگه تحمل، نه اینکه نمیتونه، قدرت نداره، خیلی سخته براش. لا یتحمل عادتن غیر از لا یتحمل عقلن هست. مثل محال عقلی و محال عرفی داریم دیگه. محال عقلی اجتماع نقیزه اینه، ولی محال عرفی که میگیم اجتماع نقیزه این نیست. بنابراین اونهایی که حرج رو به معنای ضیق شدید میدانن، یعنی مخصوص اینه که لا یتحمل عادتن، یعنی مالای اتاق عرفی، توجه دارید، چون مالای اتاق عقلی تخصصا از محل بحث خارجه. ولی نظر ما اینه که مقصود از حرج مطلق حرج هست، البته حرج حرج عرفی هم هست.
یعنی در واقع این مبنا که حرج ضیق شدید باشه، یکی از ادله واحد لا حرج حدیث رفع میشه با فهمالای تیبون.
متوجه نشدم.
از مبنا طبق این مبنا که حرج ضیق شدید باشه،
خب
یکی از ادله واحد لا حرج میشه با فهمالای تیبون.
رفع مالای تیبون اگر مالای اتاق عرفی باشه بله، اما خب اون مالای اتاق عقلی ذکر میکنن اون رو که از محل
اونجا میگن مالای اتاق عقلی که به
روشنه
برداشته شده.
بله بله بله، اگر عرض کردم اگر عقلی بگیری معنا نداره رفعش، مگر تایید شارع، تایید عقل باشه، مثل اطیع الله و اطیع الرسول که شارع از باب تایید بیان کرده، تکلیف جدیدی ذکر نکرده. حالا روشن بحث دیگه، ابهام به نظرم نداره. الان شما مهم این است که ما آیا لاحرجی که در ادله آمده لاحرج به معنای مطلق ضیق بگیریم یا ضیق شدید بگیریم. نظر ما اینه که منظور مطلق ضیق است با این بیانی که داشتیم. یه نکته دیگری که باز این نکته رو بعضی آقایون تو آثارشون ذکر کردن، از جمله حضرت آیت الله از ما مکارم شیرازی در قواعد فقهی بهش پرداخته، در تنبیه ششم، آخرین تنبیهی که در قواعد لا حرج داره، اینه که اختلاف عسر و حرج با اختلاف عوارض و احوال، یعنی عسر و حرج به اختلاف اشخاص، حالات امکنه، از منه، ظروف مختلفه، وجود اسباب و عدم اسباب و سایر موارد تغییر پیدا میکنه. لذا یه چیزی نسبت به شخصی حرج میشود، نسبت به شخص دیگری حرج نمیشه. یه شخصی ضعیفه، یه شخصی قوی هست، حالات آدم ها فرق داره، یه شخصی در یه حالتی ضعف داره، در یه حالتی قوت داره. مثلا عمل جراحی کرده، این شخص ضعف داره، بعد از یه چند ماه از عمل جراحی میگذره قوت پیدا میکنه. صحت اون شخص، مرض اون شخص، گاهی خود در یک مکان با عسر و حرجی هست، در مکان دیگه سهل و یسیر هست. توجه دارید، مثلا یه وقتا تو خونش خب آب کنارش هست، یه وقتا در بیابان و خشک لم یزرعیست، آب گیرش نمیاد، یه وقت کنار رودخانه هست، کنار دریاست، یه وقت مثلا در حج جمعیت شدیدی آمده، واقعا این مسیر تارم یه جمراتو نمیتونه پیاده بره، یه وقتا خلوت میتونه بره. توجه دارید، البته با توجه به اینکه از آیت الله مکارم شیرازی در تنبیه دوم معیار در حرج و حرج شخصی دانست نه حرج نوعی، دیگه این روشن میشه دیگه. به هر حال همه این اموری که ذکر کردیم برای حکم به رفع تکلیف اثرگذار هست. البته اگر قائل باشیم که حرج حرج نوعی هست نه حرج شخصی، وقت سوال می شود که آیا اعتبار به نوع مکلفین در تمامی زمان ها و مکان ها، یا اختلاف نوعی منظور اختلاف انسان ها در صنوف و حالات و ظروف خاص. دقت کردید؟ پس وقتی گفته می شود اختلاف نوعی، منظور نوع مطلق انسان نیست، یعنی نوع انسان ها که در این وضعیت حج، در این وضعیت بیابان، در این وضعیت تعینا قرار بگیرن، آیا برای نوع انسان ها حرج هست؟ یعنی اینجا نوع منطقی نیست، توجه دارید که بعد بگیم نوع منظور مطلق انسان هاست. نه، نوع یعنی صنف انسان. نوع اینجا نوع فقهی مقصوده، نه نوع منطقی، توجه دارید. یعنی اگر هم ما معتقد باشیم که مقصود از حرج، حرج شخصی نیست، حرج نوعیست، کما که بعضی ها قائل بودن، یعنی حرج نوع آدم ها در اون کانتکس خاص، در اون بستر خاص، در اون وضعیت خاص. شخص ملاک نیست، نوع ملاک هست، توجه. ولی به هر حال اصل این تنبیه ششم حرف درستی است که اسر و حرج با اختلاف عوارض و احوال اختلاف پیدا می کند. این داشته باشید. ما که قائل بودیم بر این که در تکالیف فردی حرج شخصی مقصوده، اما در تکالیف حکومتی، در تکالیف اجتماعی، اونجایی که تکلیف به شکل خطابات قانونی بیان شده، اینجا باید اسر و حرج رو نوعی در نظر گرفت، مثل مسائلی که در حوزه جهاد و مسائلی از این قبیل. پس بنابراین اصل این تنبیه ششم حرف صحیحی هست. من یه جنبندی اینجا درباره مجموع این ادله قاعده نفی حرج عرض بکنم، که ادله نفی حرج که مجموع این ادله که از کتاب های حکیم هم خوندیم و مخصوصا این آیه 78 سوره حج و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که خیلی جالبه، حضرت استاد بزرگوار ما شیخون الاستاز علامه جعفر سبحانی، آیت العظم جعفر سبحانی، ایشون یک کتابی دارد به نام الایضاحات السنیه للقواعد الفقهیه، جلد سومش، به چند تا قاعده در این کتاب پرداخته که یکی از این قواعد قاعده نفی الحرج و الاسر شدید و المشقت فی الدین. این دسته عنوان حضرت استاد اینه. حضرت استاد حفظه الله این آیه و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، یعنی قبل از اینکه اسلام بیاید در کتب آسمانی دیگر شما رو که ملت ابیکم ابراهیم هستید مسلمان خوندن، جهاد کنید در راه خدا حق جهاد، و این رو خدا برای شما انتخاب کرده و شما مجتبای این تکلیف هستید. حالا قبل از این آیه، آیه ارکعوا واسجدوا هم آمده، معلوم میشه این جهاد یعنی شما تلاش کنید احکام الهی رو، حلال حرام الهی رو انجام بدید، یعنی مقید باشید به رعایت حلال حرام الهی، واجبات و محرمات. یعنی داره باعث که امر خداوند است، داره بحث میکنه اتیان بالفرائض عامتاً و اجتناب عن المحرمات عامتاً دون تبعید. جاد یعنی همین، اونم برای خدا فلا، نه برای ریا و اینو. بعد برای اینکه گمان نکنید که الا پس این همه تکالیف سخت، میگه نه، ما جعل و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. استاد سبحانی فرمد مقصود این جهاد، جهاد نفس یا جهاد عدو یا جمعیه. ایشون نظرش اینه سوره حج بخشیش سوره مکیست، بخشیش سوره مدنیست. اینجا که میفهمد یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس ان کنتم فی ریبن، این سوره حجه، یا ایها الناس ان کنتم فی ریبن من البعث، آیه 5 سوره حج، این معلومه مکیه. اما اونجا که داره احکام حج رو بیان میکنه مدنی هست، پس سوره حج بخشیش مکیه بخشیش مدنیست. وقتی میفرماید که اینجا جهاد، ایشون میفرماید مقصود از جهاد، جهاد نفس است. در صفحه 19 داره ذکر الجهاد فی سبیل الله حق جهاده، و قد مر ان المراد هو جهاد النفس لا جهاد العدو، منظور جهاد نفس. البته ما در درس حکمرانی جهاد که سه شنبه ها درس میگیم، این آیه رو به معنای ما برای جهاد چهار تا مرتبه ذکر کردیم، بالمعنى الاهم، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الاخص. جهاد در اینجا به معنای عام هست، یعنی هم جهاد نفس هم جهاد با عدو توجد، ولی اشاره الان به این نداره که حالا دشمنی باشه یا نباشد، عامه. خب و سماکم المسلم من قبل فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکون شهدا علی الناس، هم پیغمبر شاهد بر مؤمنین است، هم مؤمنی شاهد بر همه مردمه. بعد داره فاقیم و صلات و آت و زکات و اعتصم بالله و مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، آیه 78 سوره حج. خب ببینید این آیه ظهور در نفی جعل حرجی دارد، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من بیان ما جعل است، یعنی نفی جعل حرجی. این دلیل داره میگه نفی حکم حرج، جعل یعنی حکم، چون یعنی انشاء، انشاء حکم. این آیه داره نفی حکم حرجی میکند، دقت کنید. آیات دیگری که هست که باز بهش تمسک شده، مثل عرض کنم خدمتتون و ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، آیه 6 سوره مائده، اینم باز داره نفی حکم حرجی میکنه. اما روایاتی که ذکر شده، بعضی روایات که در تفسیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج آمده، مثلا اشاره به روزه داره، اشاره به عرض کنم طهارت داره. حالا روایاتی که اینجا هست من اجمالا اشاره بکنم، یکی روایت عرض کنم خدمتتون، اینا روایاتی است که ذیل تفسیر، این روایت تفسیری است، روایاتی که وارد شده ذیل آیه حرج. یکی روایت عرض کنم خدمتتون، و انها ان محمد ابن الحسین ان جعفر ابن بشیر ان هیثم ابن عروه تمیمی قال سأل رجل ابا عبدالله ان المحرم يريد اسباغ الوضوء، يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيتي الشعره او ابي شعرتان، حالا دوش وضوء میگرفته، محرم یه انگام وضوء، آب رو به صورتش شد، به طور به کل صورتش، به چهرهش رسانده با دستاش، یکی دوتا مو از ریشش کنده شده، و کفاره بده دیگه در وضعیت عادی. اینجا ما لیس بشین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این کفاره برش تعلق پیدا نمی کنه. خوب دقت کنید، اینجا داره نفی حکم فعل حرجی رو بیان میکنه. یه وقت حکم حرجی است، مثل اینه که فرض کنید وجوب وفای به عقد در اون جایی که جنس معیوبی معامله شده، خود این حکم حرجی است. لیس بشیئن ما، لیس بشیئن اینجا در روایت هست، ما جعل علیکم فی الدین من حرج هم که تمسک به آیه شده، آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج داره نفی حکم حرجی میکنه، لیس بشیء نفی حکم فعل حرجی میکنه. روایت ابن مشکان هم همینه، سألت ابا عبدالله عن الرجل جنوبیان تیل الى الماء القلیل فی الطریق و یرید ان یغتسل من و لیس ما و انان یغرفو به و یدا قذرتان، قال یدا یدا ثم یتوزع ثم یغتسل هذا مما قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج. از عمده روایات که ملاحظه میکنیم این نفی حکم فعل حرجی است. خب پس ما یه نفی حکم حرجی داریم، یه نفی حکم فعل حرجی داریم، یک نفی حرج در شریعت داریم. این ادله کدوم یک از اینا رو داره میگه؟ بعضی از ادله ظهورشون در نفی حکم حرجی است، بعضی ادله ظهورشون در نفی حکم فعل حرجی است، بعضی ادله ظهورشون در نفی حرج در عالم شریعت است. جالبه اون ادله ای که نفی حکم حرجی میکنه دلالت التزامیش میتونه نفی حرج باشه، نفی حقیقت حرج در عالم شریعت. پس اگر خاطرتون باشه ما در قاعده لازرر چی گفتیم؟ در قاعده لازرر گفتیم که لازرر نفی حقیقت ضرر در شریعت می کند، مصداق آن می شود حکم ضرری، فعل ضرری و مانند آن. درست شد؟ اینجا چون ادله نفی حرج متنوع است، بنابراین بعضی ادله ظهور در نفی حکم حرجی دارند، بعضی ادله ظهور در نفی حکم فعل حرجی دارن، بعضی ظهور در نفی حقیقت حرج، مثل ادله ای که دلالت بر نفی یوس دارد، یرید الله بكم الیوس ولا یرید بكم العسر. اینم نکته ای که در این مفهوم و معنا و مدلول ترکیبی هیئت ترکیبی لا حرج میشه استفاده کنیم. یه مطلبی صاحب منطق الاصول داره عرض کنم، حالا دیگه من بقیه بحث استاد آیت الله سبحانی رو نمیخوانم، ولی خب ایشو حالا دیدگاش اصلا عنوان قاعدش اینه، قاعده تو نفی الحرج بر عسر شدید و مشقت فی الدین آمده، و حالا نکات دیگه ای داره بعدن به کتاب به این کتاب مراجعه میکنه. عرض کنم جناب منطق الاصول رو سید عبدالصاحب حکیم، اگر اشتباه نکنم فکر کنم ایشون هم شهید شد، پسر آیت الله عظما حکیم معروف است، ایشون تقریرات درس استادش سید محمد حسینی روحانی رو میدانید، آیت الله اسد محمد روحانی، اسد صادق روحانی، اینا دو تا برادر بودن که اسد صادق روحانی فقه صادق داره که یه دوره کاملی است، انصافا کتاب به درد خوری است از جهت فقه نظامات اجتماعی. اسد محمد روحانی هر دوش هم شاگردان آیت الله عظما خویی بودن، و عرض کنم خدمتتون اسد محمد روحانی خیلی میانی با انقلاب نداشت، اسد صادق رابطهش با انقلاب خوب بود، بعد که آقای منتظری منصوب شد به مقامی دیگه مقدار زاویه گرفت. اسد عبدالصاحب حکیم درس استادش اسد محمد حسینی روحانی رو تقریر کرده به نام منطق الاصول. در جلد 4 منطق الاصول صفحه 348 میگه تمام دلالت تمام روایات رو مناقشه کرده، نقد کرده. جالبه تنها روایتی رو که استفاده نکرده روایت عبدالعلا مولا آل سام هست، که این دلالت ایراد خیلی قویه بر نفی حرج. ایشون همه روایات دلالت و نفی میکنه، میگه اصلا روایات، مخصوصا روایات که ذیل آیه سوره حج آمده، اینا ظهوری در نفی حکم حرجی ندارند، بلکه دارد تبیین میکنه که شریعت اسلام چه شریعتی است. تمام احکامی که در شریعت آمده اینا احکام سهله و سمحه است. مثلا روایت ابا بصیر میگه با آب برکهی که آلوده به ادرار کودکان سرگین حیوانات میشه وضو گرفت؟ یعنی آیا حکم وضو گرفتن تا این حد سهل و آسان هست؟ میگه بله هست. این ربطی نداره به نفی حکم حرجی. میگه احکام اسلام سهله، احکام اسلام سخت نیست. نه اینکه لا حرج اومده احکام رو یا در مقام انشاء مقید کنه به حکم غیر حرجی یا فعل غیر حرجی، یا در مقام امتثال بخواد مثلا حکمو مقیدش کنه. توجه داری؟ اصلا در این صدد نیست. داره میگه احکام اسلام سهله، سمحه است. احکام یهود سخته، احکام اسلام سهله. همین. توجه داری؟ ولی این استدلال مرحوم آقای روحانی استدلال درستی نیست، برای اینکه همین روایت حیثم ابن عربت تمیمی که سندن هم روایت معتبری صحیحه، دلالتش هم دلالت تامی است، اینو مثلا آیه منتقل اصول بهش متعرض نشده. روایت از امام صادق علیه السلام درباره مردی که در حال احرام وضوع میگیره، در صدد اسباق وضوع یکی دوتا مو از ریشش کنده میشه. حکم این چیه؟ کسی که در حال احرام مو از محاسنش کنده بشود، این حکمش اینه که باید کفاره بده. ولی امام فرمود لیس به شیئن، و تمسک میکنه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این لیس به شیئن لیس علیه کفاره، حکم اینه که کفاره داره اما این کفاره ندارد. خب این چیکار کرده؟ چرا این حکم لیس علیه کفاره لیس به شیئن به کار رفته؟ به خاطر حکم لا حرجه. یعنی امام داره به آیه استدلال میکند، به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، برای نفی کفاره. توجه داری؟ علاوه بر این که نسبت ادله قاعده لا حرج با ادله اول احکام اولی هم قبلا گفتیم از باب حکومت خداوند، امتنان از باب امتنان این احکام را حاکم بر اون احکام کرده. توجه دارید؟ بله، عرض کنم خدمتتون روایت عبدالعلا رو یه جا استناد کرده، توجه دارید، ولی به هر حال ظهور همه اینا بر نفی حرج هست. اینم این مطلب که به هر حال نشون میده که ما از ادله لا حرج رو میتونیم کاملا استفاده کنیم. یکی دوتا بحث، یه بحث این است که قبلا اشاره کردیم آیا لا حرج رخصت است یا عزیمت، یکی دیگه این که آیا محرمات شامل میشه یا نه. یکی دوتا نکته تأکیدی داره که من انشالله خدمتون عرض خواهم کرد، بعد دیگه میریم سراغ انشالله مصادیق. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مستر تشکر، سلامت باشین
ان شاء الله. بزرگوارید.
مقصد که انشالله فرصت داریم حضوری تشریف بریم مشهد،